اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه علي امير المؤمنين والائمه المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله و المنه به شرح حکمت 401 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام مقاربة الناس فی اخلاقهم امن من قوائلهم. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت فرمود نزدیکی و هماهنگی با مردم در اخلاق و عرفیات سبب ایمنی از حقد و کینه و ناراحتی مردم است. این حکمت یک لفظ دارد، قوائل. قوائل جمع قائله، به معنای حقد و کینه و دشمنی است. فرمود اگر مقاربت و نزدیکی با مردم داشته باشید، در اخلاقشون، رفتارشون، عرفیاتشون، خب از کینه و دشمنی و اون آسیب‌هایی که ممکن است به شما برسانند در امان خواهید بود. امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت 401 به مسئله سازش و مدارای با مردم اشاره می‌کند. حضرت می‌فرماید اگر توانستید با مردم با سازش رفتار کنید، خب از بسیاری از مشکلات نجات پیدا خواهید کرد، بسیاری از آفات از شما دور خواهد شد. نکات دیگری هم دارد که در طول بحث انشاءالله عرض خواهیم کرد. امیر علیه السلام در این حکمت می‌فرماید سازگاری کنید تا دشمنی ها دفع شود. بالاخره اگر مردم مستحضرید که آداب و رسومی دارند، هر شهری، بلکه هر محلهی، هر منطقهی، هر قوم و قبیلهی یه فرهنگی داره، یه مسائلی براشون مهمه، به عنوان یک سنت دیرینه، سنت خانوادگی نگاه میکنن. اگر ما توانستیم با این سنت ها، با این فرهنگ و رسوم ها هماهنگ بشویم، وفق پیدا کنیم، مردم ما رو دوست خواهند داشت، حداقلش اینه، با ما سر دشمنی پیدا نمیکنن. ولی اگر نسبت به آداب و رسوم اونها موضع گرفتیم، مقابل او قرار گرفتیم، به همون میزان مردم با ما دشمن خواهند شد، از ما کینه به دل میگیرن. انسان هرچه سعه وجودی بیشتری داشته باشه، هرچه سعه صدر بیشتری داشته باشه، راحتتر میتواند رسوم مختلف، فرهنگهای مختلف، آداب مختلف را بپذیرد. لذا میتواند با قشرهای مختلف، افراد مختلف، حتی احزاب مختلف سر یک سفره بنشینه، چون سعه وجودی پیدا کرده. ولی انسان هرچه تنگتر باشد، هرچه بسته تر باشد، این آقا جز خودش و 4 نفر از حزب خودش و رفقای خودش با هیچ کسی سر سازش نداره. یه دی با همه دعوا دارن الا با همین 4 نفر دوروبری های خودشون. یه دی میتوانن با بسیاری از افراد نشست و برخاست کنن، زندگی کنن، با اونها خوش بگذرانن، تأثیر بگذارن. چرا؟ چون هرچه انسان وسیع تر شد، بلند نظر تر شد، راحت تر میتواند اون تفاوت ها را بپذیرد، اون آداب و رسوم طرف مقابل را بپذیرد و با اونها راه بیاد. اخلاق و رسوم هم اگر بخوایم خیلی ساده در اینجا در این حکمت 401 تعریف کنیم، آداب و رسوم و عرفیات و اخلاقیات به معنای اون مسائلی است که انجام ندادن اونها باعث ناراحتی اون مردم میشه. یک چیزهایی برای اونها تبدیل شده به فرهنگ. درست یا اشتباه رو فعلا کار نداریم. فرهنگ هر منطقه چه خوب باشد چه بد باشد، از اموری است که مردم اون منطقه تعصب دارند روی او. اونقدر تکرار کردن که تبدیل شده به یک هنجار برای اونها. خب اگر در مقابل هنجار اونها، در مقابل اون کاری که اونها خوب میبینن، انسان قرار قرار بگیره مغضوب میشه، دیگران به او بغض میکنن، حقد و کینه نسبت به او پیدا میکنن. امیرالمؤمنین در قررالحکم شریف فرمود دار الناس تأمن قوائلهم، با مردم مدارا کنید. دار به معنای فعل امر از مدارا کردنه، مدارا کنید با مردم تا از کینه های اونها در امان بمانید و تسلم من مکایدهم. اگر نتوانستید با اونها همسو و هماهنگ بشید، کید و شر اونها به شما خواهد رسید. یا در روایت دیگری فرمود که دار الناس تستمتع به اخائهم، اگر میخواهی از برادری مردم استفاده کنی، سودی به تو برسد، راهش اینه، بلد باشی مدارا کنی. مدارا کردن یعنی همون پذیرفتن، یعنی آداب و رسوم و اخلاق طرف مقابل را بپذیر تا بتوانی با اونها خوب زندگی کنی، آسیبی به تو نرسانند. ولی اگر نپذیرفتی، منتظر باش حقدها، کینها، دشمنیها به سمت تو خواهد آمد. مقاربت الناس فی اخلاقهم امنون من قوائلهم. خب مدارا سازگاری و پذیرش فرهنگ است، ولی خود این مدارا دو مدله، یک مدل مثبت و خوب، یک مدل منفی. آنچه که امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت بیان می کند مدارای مثبت است. مدارای مثبت یعنی چه؟ یعنی انسان در مسائلی که منع شرعی ندارد، اسلام به او نهی نکرده، در این مسائل حرمتی برش نیست، با مردم کنار بیاد. درسته فرهنگ اونها با فرهنگ ما چیز دیگریست، ولی حرام که نیست، که مشکلی نداره. ولو این که شما بگو مکروه باشه، خب کراهت داره، حرام که نیست که. پس شما میتوانی اون رو بپذیری، میتوانی با او کنار بیایی. به این میگن مدارای مثبت. درسته ایدئال شما نیست، ولی حرام هم نیست، چیزی نیست که شما نتوانی با او کنار بیایی. حضرت میگه این مطالب را بپذیرید. پذیرفتن اینها بسیاری از آفات را دفع می کند و ادامه مطلب عرض خواهم کرد بسیار خیر دارد، راه را برای تأثیرگذاری شما باز خواهد کرد. آنجایی که شریعت دین مبین منعی ندارد، شما هم برای خودتون منع تراشی نکنید، با مردم سر سازش و مدارا داشته باشید. این نگاه مدارای مثبت است که حکمت 403 در صدد بیان همینه. بسیاری از این آداب و رسومی که حداقل در جامعه ما مطرح است، اینا آدابی نیستن که عرفیاتی نیستن، سنت‌هایی نیستن که با دین منافات داشته باشن. آقا مثلا برنامه بله برون، خب این چه منافاتی با دین داره؟ شب یلدا، عید نوروز و از این جور چله بگیرن، مثلا 7 روز قومی شاید رسم دارن عروسیشون 7 روز طول بکشه، خب چه ایرادی داره؟ یک جاهای رسم دارن، اگر کسی از دنیا رفت، اونایی که میان برای مراسم پول میارن، یه جایی نمیارن. بله ایدئال اسلام آن است که اگر کسی از دنیا رفت، همسایه ها، اقوام بیان برای اون صاحب عزا قضا بپزن، این ایدئاله. ولی در بعضی جاها اینطور نیستی که تازه این صاحب عزا باید قضا هم درست کنه، مهمانی هم بده، جمع زیادی هم میاد. حرام که مرتکب نشده که، این نهایتا مناسب نیست، ایدئال نیست، ولی شما با این کنار بیا. کنار آمدن تو شروری را دفع میکند و راه را برای تأثیرگذاری تو باز خواهد کرد. این مدارای مثبت است که به ما فرمود حتما این کار را انجام بدید، تا اونجایی که میشه انعطاف پذیر باشید، تا آنجایی که می شود با مردم مدارا کنید. بسیار بسیار نکته مهمی عرض می کنم اعزه بزرگوار، دین تراشی نکنیم، تو را به خدا دین تراشی نکنیم. دین مشخص است، احکام دین مشخص است، حلال و حرام دین مشخص است. گاهی اوقات من سلایق خودم را، میل خودم را به اسم اسلام جا میزنم. آقا شما از فوتبال خوشت نمیاد، خب فوتبال نبین. چرا میگی فوتبال حرامه؟ چرا حرمت براش قائل میشی؟ چرا دیگران را منع میکنی؟ تو از فلان کار خوشت نمیاد، انجام نده. ولی فرهنگ یک گروهی است، هیچ مخالفتی هم با دین نداره. دین دین جدید نسازیم، اسلام جدید نسازیم. اسلام مشخص است، دین مشخص است. پایبند به دین خدا باشیم، نه پایبند به رسوم فامیل خودمون، اعتقادات شخصی خودمون. تو چیزی را دوست نداری ولی هیچ حرمتی نیست بقیه دوست داشته باشن، انجام بدن، تو هم با اونها مشارکت کن، تو هم اونها رو تشویق کن، چون این باعث مداراست، این باعث نزدیکی است. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنو، با خودتونم، خیلی خیال نکنه من با بیدین ها هستم ها، ای کسانی که ایمان آورده اید و الان مسلمانید، لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. آقا اون حلالی که خدا حلال کرده رو بر خودت حرام نکن و اون حرامی که خدا حرام کرده رو بر خودت حلال نکن. آن چیزی که شریعت گفت، خط قرمز اونجاست، فصل الخطاب اونجاست. من چه چیزی را دوست دارم ملاک نیست. من از موسیقی شاید بدم بیاد، شاید اصلا دوست نداشته باشم، ولی مراجع به عنوان نمایندگان دین میگن یک بخشی از موسیقی حلال است، یک بخشی از موسیقی حرام است. خب بگذاریم بچه تو اگر میخواد گوش کنه گوش کنه، اگر مجلسی هست، جشنی هست، خواستن پخش کنن پخش کنن. وقتی ما راه را برای یک بخشی از این مسائل باز کردیم، بعد میگی فلان چیز را نذار، اون حرامه، میپذیرند از تو. ولی تو وقتی کلن موسیقی رو تعطیل کردی، چرا؟ چون من خوشم نمیاد، یا من خیلی انسان زاهدی هستم. تو انسان زاهدی هستی، بقیه که اینطور نیستن. مدارای با مردم، همراهی با عرف و سنت مردم، اینجا هیچ ایرادی نداره. تا اونجایی که شریعت دست ما رو باز گذاشته، برای خودمون مانع تراشی نکنیم، ما هم حرکت کنیم همون چیزی که دین از ما خواسته. خب آن چیزی که ملاک است، بحث از محضر شما دین و شریعت است. مدارای مثبت را حضرت تأیید می کند. بسیار هم سزاوار است که ما اهل این مطالب بشیم. رسول مکرم به امیر المؤمنین توصیه کرد که علی جان، ان هذا الدین متینون، علی جان این دین متین است، استوار است. اگر خواستید وارد این دین بشید، اگر خواستید مسیر این دین را طی کنید، با رفق باشد، با مدارا باشد. حضرت می فرماید بعضی وقتها سخت گیری های بیجا باعث می شود که فرزند تو، متربی تو، رفیق تو، خانواده تو از اصل دین زده بشه. خدا نگفته این کار رو بکنی، چون تو دوست نداشتی تحمیل کردی. خدا رحمت کنه، بزرگان به ما گفتن این مطلب رو یه وقتی رهبر معظم انقلاب تعریف میکرد از قول شیخ هاشم قزوینی مشهد. میفرمود تجار و کسبه مشهد اعتراض کردن به ایشون که آقا طلبه های شما چرا نماز ظهر و عصر رو آخر وقت میخونن یا نماز صبح رو نزدیک طلوع آفتاب میخونن. ایشون گفته بود خدا اجازه داده، چرا شما اجازه نمیدید؟ بله یک ایدئالی داریم به نام نماز اول وقت، حالا نخوان نباید اعدامش کنیم، نباید بگیم تو کارت حرام بوده، این نمازش رو آخر وقت خونده، نمازش هم درسته، هیچ ایرادی نداره. اگر این نوع تعامل رو با اطرافیانمون داشتیم، این میشه همون حدیثی که پیامبر فرمود این دین متین است. با رفق حرکت کنید، سختگیری نکنید. سختگیری که کردی بعد بچه از دین زده میشه، از اسلام زده میشه. بسیاری از مردم، همونهایی که شاید امروز به اسم مخالف دین شناخته میشن، اینا با اعمال دینداران مخالفن. وگرنه دین را به اونها عرضه کنیم، حلال را به اونها عرضه کنیم، حرام را به اونها عرضه کنیم، عقل را پشتوانه بیاریم، میپذیرن نوعا. ولی وقتی رفتار سختگیرانه پدرش رو دید، دیگه حاضر نیست دیندار بشه. در روایت داریم پیامبر فرمود الرفق یمنون، آقا برکت در این مدارا کردنه، برکت در این سازش است، برکت در این همراهی کردنه. والخرق شؤمون، ما همش دنبال اینیم، جلسات قبل عرض کردیم سحر شوم است، فلان شخص شوم است، این صدای پرنده شوم است. آقا شوم سختگیری های توست، تو که بلد نیستی بچت رو خوب تربیت کنی، سختگیری بیجا او رو از دین زده میکنه. با رفق، با همدلی، با مدارا، تا آنجایی که شرع اجازه داده، حرمت ندارد، راه بیاید، هیچ ایرادی نداره. همنشینی نیکو و معاشرت با مردم یکی از مسائلی است که در روایات بسیار تاکید شده. آقا مدارای با مردم داشته باشید، راه بیاید با فرهنگ و سنت مردم، با عرفیات مردم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافیه شریف باب المدارات داره، بابی است به عنوان مدارا کردن، روایاتی اونجا آورده و اصل مدارا هم معنای لغویش اینه، خیلی نکته لطیفی است. در معنای مدارا گفتن ملاینت الناس و حسن صحبتهم، این که با مردم نرم خوب باشیم، با مردم خوب همنشینی و معاشرت کنیم. و سومین بخش این ترجمه و احتمال آزاهم، اگر هم یک جای اذیتی، رنجی، سختی بر تو آمد، تحمل کنی او را، برای اینکه این اجتماع به وجود بیاد، برای اینکه دشمنی و تفرقه به وجود نیاد. اصلا در معنای مدارا آمده است، شاید تو یه جای خوشت نیاد، شاید یه ذره سخت بهت بگذره، شاید با اون روحیات تو نخواند، ولی تو که ملاک نیستی، تو که محور عالم نیستی، شرع محور است. بعد بر مبنا، خب یه خلاف شرع که انجام نداده، داره فلان بازی رو انجام میده، فلان کار رو میکنه، فلان مجلس رو گرفته، گناه هم نیست، پس تو هم با او راه بیا، شاید یکم سختت باشه، ولی این مدارا کردن است که میتواند اجتماع و دوستی به وجود بیاد، وگرنه تفرقه میشود، وگرنه همه از دور تو میروند. یک دینداری که هیچ تأثیری ندارد، یک دینداری که خودش نمازخوان است، همه اطرافیانش بی نمازد، خودش محجب است، همه اطرافیانش بی حجاب، و هیچ کسی حرف شنوی از او نداره. با مردم همراهی کنیم تا اگر جای از اونها چیزی را خواستیم، اونها هم حرف ما را بشنوند. این روایاتی است که مرحوم کلینی نقل کرده. در روایتی داریم بدون مدارا به هیچ کار، هیچ کارتون به نتیجه نمیرسه، همه کارها ابتر است. رسول مکرم فرمود سلاسون من لم یکن نفیه لم یتم له عمل. سه تا برنامه، سه تا کار هست که اگر کسی انجام نده به هیچ کدام از اهدافش نمیرسد. در اهداف دنیایی و اخرویش این شکست میخوره. اگر انسان ورع نداشته باشد، ورع مانع گناه، ورع که نداشته باشی گناه میکنی، به نتیجه نمیرسی. و خلق یداری به الناس، انسان اخلاقی داشته باشد که با مردم مدارا کنه. مدارای با خلق نداشته باشیم حتما شکست میخوریم. تجارت کنی شکست میخوری، کارمند باشی شکست میخوری، درس بخوانی شکست میخوری، درس بگویی شکست میخوری، مدارا بلد نیستی، سازش بلد نیستی. و بعد هم فرمود یک حلم و صبر و بردباری بلد باشید تا از دشتا، از انسانهای جاهل، کسانی که نادانسته میخوان به شما ضربه زنن فرار کنید. اگر این حلم را هم نداشته باشی، با جاهل مقابل شدی، دهن به دهن شدی، خب او که جاهل است، هیچ حد و مرزی نمیشناسه، تویی که اون ادبت، آدابت، اون آبرود، هر چه داری از بین میره. چرا؟ چون او بیادب است، چون او جاهل است، ولی تو نیستی. اول تقوا است، دوم مدارای با خلق است، سوم حلم در مقابل جاهل است. مدارا نداشته باشیم حتی در امور مادی خودمون، دنیایی خودمون هم شکست میخوریم. مدارا اونقدر مهم است که جبرئیل نازل میشود به پیامبر توصیه میکند. امام باقر فرمود جا جبرئیل علیه السلام الان نبی، جبرئیل از آسمان آمد بر پیامبر نازل شد، بعد فرمود که خدا به توی رسول الله سلام میرساند و یک پیام داره. با این آداب آمده ان این یک جمله را به پیامبر بگن، خداوند سلام میرساند و یقول لک دار خلقی، با این خلق مدارا کن، اینا بنده های منن، خلقی. خدا میگه چون بنده های من هستن باهاشون مدارا کنید، یه مقداری سازشتون رو بیشتر کنید، یه مقداری وسعت نظر پیدا کنید، تا آنجایی که شریعت حرف خلاف شما، حرف خلاف اونها رو نزده، حرمتی قائل نشده، شما هم با اونها راه بیایید. و روایت فراوان است، روایتی که رسول الله فرمود مدارات و ناس نصف ایمان، نصف ایمان به همین مدارای با مردم است. و رفق به هم نصف العیش، رفاقت و دوستی با مردم هم نصف آسایشه. اگر ایمان میخواهید، نصف ایمان مدارا کردن است. اگر آسایش میخواهید، نصف آسایش همین خوب زندگی کردن، رفاقت کردن، برخورد محترمانه کردن با مردم. دین و دنیای ما، دنیا و آخرت ما همش در گرو همین مدارای با خلقه، وگرنه اذیت میشیم، وگرنه دینداریمون هم ناقص میشه، وگرنه دنیامون هم از دستمون خواهد رفت. این حدیث حدیث بسیار عجیبی است. فرمود اگر کسی میخواهد به مقام منا برسد، از ما بشود، با ما اهل بیت باشد، این باید اهل مدارا باشه. امام صادق فرمود ان قوما من الناس قلت مداراتهم للناس، یه عده هستن اینا مداراشون با مردم کمه، سازششون کمه، نمیتوانن با مردم سر یک سفره بنشینن، آبشون با مردم توی یک جوب نمیره. میگه تو اخلاقت فلانیه، تو فلان حرف رو زدی، شما این رسم رو داری، برای هر کسی یه بهانه میتراشه و با او هم نشین نمیشه. امام صادق فرمود اینا از قریشن، اینا از ما هستن، اینا خیلی اصل و نسب بلند مرتبه‌ای دارن، ولی حقیقت این است که اصل و نسب به کارشون نمیاد، اینا با ما هیچ سنخیتی ندارن. ولی یه عده‌ای هستن که اینها از جهت نسب ارتباطی با ما ندارن، ولی حسنت مداراتهم، اینا خوب بلدن با مردم سازش کنن، مدارای خوب و درستی با مردم دارن. فالحقوا بالبیت الرفیع، اینا با ما هستن، اینا از ما هستن، اینا اصل و نسب پیدا میکنن. چرا؟ چون اهل مدارا هستن. بعد هم امام صادق علیه السلام فرمود من کف یده عن الناس، اگر تو دست از آزار و اذیت مردم برداری، تو یک نفری که به مردم ظلم نکردی، اذیتشون نکردی، رو در روی اونها نایستادی، ولی کل اون قبیله، کل اون طایفه کمک حال تو میشن. تو یک نفر بودی کاری کردی، ولی یک قبیله به طرفداری و دفاع از تو برخواستن. با مردم سازش کنیم، با آداب و رسوم مردم کنار بیایم، همه اونها طرفدار ما میشن، همه اونها ما رو دوست خواهند داشت و انسان راحت تر میتواند به اهدافش برسه. روایت دیگری از امام باقر فرمود من قسم له الرفق قسم له الایمان، ایمان و رفق و مدارا به هم گره خوردن، هر کسی را رفق دادند ایمان دادند. یعنی اگر بخوام معنای مخالفش رو بگیرم، اگر کسی خیلی ادعای ایمان داره، نماز و روزه و حج و جهاد و همه چیزش سر جاست، ولی بلد نیست با مردم معاشرت کنه، ولی بلد نیست نظر دیگران را بشنود، با اونها کنار بیاد، حضرت فرمود این ایمان نداره. چون ایمان و رفق را با هم میدن، مثل این وام هایی است که میگن هرچه ساختمان تو بیشتر پیشرفت کند، درصد آزادی وامت بیشتره، هرچه رفق تو بیشتر بشه، از اون طرف ایمان تو بیشتر. وقتی که تو رفق نداری، درصدی از ایمان هم برای تو لحاظ نخواهد شد. در همین نهج البلاغه است، در حکمت 142 امیرالمؤمنین فرمود التودد نصف العقل، آقا به مردم ابراز محبت کنید تا اونجایی که هیچ عیب و ایرادی ندارد، مشکلی ندارد، حرمتی ندارد، بگو چقدر این حرفت خوب بود، چقدر این کارتون خوبه. بعضی از رسم و رسوم ها هستن اونقدر خوبن که اینا عین مسائل دینی هن، یعنی همون چیزهایی که اهل بیت به ما گفتن مردم دارن اجرا میکنن. به اینها بگیم که چقدر شما خوبید، چقدر ما دوستتون داریم، چقدر این رسم و رسوم شما عالی است، ترویجش کنید. اعلام محبت و اظهار محبت به مردم نشانه عقل. عقل هم مسئول رفع تنش هاست. از منظر امیرالمؤمنین عقل یعنی مشکل باز کن، هر مشکلی پیش میاد به سبب عقل از بین میره. اگر میخواهید به مشکل نخورید، اگر میخواهید مشکلاتتون برطرف بشه، باید عاقل باشید. کی عاقلید؟ وقتی اظهار محبت کردید به مردم، وقتی اظهار تودد نصف العقل حاصل شد. نصف عقل همین است، بلد باشیم با مردم چطور حرف بزنیم. و اهل بیت هم خودشون سردمداران این بحث هست. پیامبر فرمود انا امرنا معاشر الانبیا به مدارات الناس، ما انبیای الهی مأمور بودیم، خدا به ما مأموریت داده بود، باید با مردم مدارا کنید، با همان مردم جاهل مشرکی که خود این انبیا رو اذیت میکرده، ولی باید این کار رو بکنید، مدارا کنید. کما امرنا به اقامت الفرائض، همون قدری که به ما تأکید شده بود و بر ما الزام بود نماز بخونیم، عبادت کنیم، فرائض به جا بیاریم، بر ما الزام کرده بودن که شما باید با مردم مردم مدارا کنید. مدارای با مردم بسیار مهمه. امیرالمؤمنین در حکمت 10 نهج البلاغه ثمره این مدارای خوب رو بیان کرد. اگر کسی مدارای خوبی داشته باشد، میخوایم ببینیم ما این گونه هستیم یا نه، میخوایم ببینیم ما از منظر امیرالمؤمنین کسی هستیم که بلد باشیم با مردم مدارا کنیم یا نه. حضرت در حکمت 10 فرمود خالت الناس مخالطتن ان متتم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا علیکم. با مردم طوری رفت و آمد و معاشرت کنید، اگر از دنیا رفتید بر شما اشک بریزند، ناراحت بشن، قصه بخورن، و اگر زنده بودید بیان به سمت شما، احترام شما رو حفظ کنن. خب بعضی ها هستن اگر از دنیا رفتن مردم کیف میکنن که خوب شدین رفت، همش اذیت، همش آزار. ولی یه عده هستن اونقدر با مردم خوب تا کردن هر کسی اینها رو بشنوه که از دنیا رفتن ناراحت میشه. اگر بگن آقا بیمار بود و بهبود پیدا کرد، خوشحال میشن، میان سر میزنن، میان عرض ادب میکنن. این معیار خوبی است. هر کدام از ما بخوایم ببینیم معاشرتمون با مردم چطوره، ببینیم اگر ما از این دنیا بریم مردم چطور میشن، خوشحال میشن، ناراحت میشن، چه وضعی پیدا میکنن، و اگر هستیم مردم چه ارتباطی با ما دارن، طوری با مردم با عرفیاتشون برخورد کنیم که مردم ما رو دوست داشته باشن. این حدیث از امیرالمؤمنین علیه السلام در قرر الحکم خیلی حائز اهمیته. حضرت فرمود وجدت المسالمه ما لم یکن وهن فی الاسلام انجع من القتال. من علی صلوات الله علیه مسالمت، سازش، همراهی، مدارای با مردم را، البته به شرط اینکه وهن دین نباشد، به شرط اینکه حرامی مرتکب نشه، این مسالمت با مردم را نافعتر از جنگ میدانند. خیلی وقتها جنگ کارگر نیست. در مسائل فرهنگی با جنگ نمیشود کسی را با خدا کرد، کسی را با حجاب کرد، کسی را نسبت به اعتقادات حق سوق داد، ولی با کار فرهنگی میشود. حضرت فرمود این وجدت المسالمه اینقدر قدرت داره، این سازش با مردم، مدارای با مردم، پذیرفتن اختلافات، پذیرفتن سنت ها و فرهنگ ها باعث میشود کاری که جنگ نمیتواند اون کار رو بکنه. انتقال فرهنگ، انتقال معارف از این راه حاصل میشه. خب ما اگر آمدیم و بر مبنای حکمت 401 اهل مدارای با مردم بودیم، از یک طرف اون آسیب ها و دشمنی ها به ما نمیرسد، از این ور تأثیر گذار میشیم، میتوانیم کاری که یک جنگ نمیتواند انجام بدهد را با یه مدارا، با یه مسالمت، با یه پذیرش فرهنگ دیگران انجام بدیم. فرمود مقاربت الناس فی اخلاقهم امن من قوائلهم. عرض کردم مدارا و سازشکاری دو مدل، یک مدل مدارای مثبت همه مسائلی که الان عرض کردیم، ولی یه مدل دیگه هم داریم، مدارای منفی. مدارای منفی یعنی تو از اصول خودت پایین بیا، یک فرهنگ غلطی هست، یه آداب غلطی در یک جامعه هست، ضد دینه، ضد شریعته، تو بگو خب طوری نیست دیگه. حضرت فرمود مسالمت کنیم. نه، مسالمت اینجا معنا نداره، اینجا باید محکم ایستاد، اینجا مرز است، سر مرز دین، سر مرز حلال و حرام انسان باید محکم بیسته. قرآن کریم فرمود قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. خیلی صریح و واضح، من نمی پرستم آنچرا شما می پرستید. اینجا دیگه اون خط قرمز هاست. بنا نیست که هر فرهنگی، هر آداب و رسوم و عرفی رو ما بپذیریم. اونجایی که دین در مقابل او حرف حرام نزده، شما بپذیر، عمل کن. ولی اگر جایی دین حرام کرده است، اونجا تو حق نداری بگی حضرت فرمود. حضرت خلاف قرآن چیزی بیان نمی کند. این جمله معروف که خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش. اگر فرصت شد پایان کلاس نکته‌ای در این باب عرض می‌کنم. ولی این که خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش، اگرچه امیرالمؤمنین فرمود مقاربت الناس فی اخلاقهم امن من قوائلهم، ولی مقصود حضرت این نیست که در هر چیزی رنگ جا جامعه رو بگیر، در هر موردی، در هر مصداقی، در هر موضوعی بیا مثل مردم شو. خب اگر گناه میکنن تو هم گناه کن، اگر در یک جامعه همجنسگرایی رواج پیدا کرد تو هم برو، در یک جامعه بیهجابی رواج پیدا کرد، نه این نیست، اونجایی که یک خط و مرزی دین دارد حرام قرار داده اونجا به هیچ وجه ما اجازه نداری. ولی وقتی که دین به ما اجازه داده سخت گیری بیجا نباید بکنیم. مثلا نهج البلاغه و امیرالمؤمنین، مرام حضرت، کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هیچ بوی سازشکاری هم نمیشه، بوی سازشکاری، چه برسه به این که ما جمله حضرت رو بگیم معناش اینه خواهی نشوی رسوا. کجا مکتب امیرالمؤمنین سازشکاری با گناه است، سازشکاری با فرهنگ بیگانه است؟ نه، اونجایی که خدا حرام نکرده حضرت فرمود سازشکاری، حضرت فرمود تعامل، ولی اونجایی که حرام کرده چه؟ امیرالمؤمنین در خطبه 24 نهج البلاغه فرمود ولامری، قسم به جان خودم، ما علی من قتال من خالف الحق و خابت القی من ادهان ولا ایهان. من در مواجهه با کسانی که اهل خلافن، در مواجهه با کسانی که مخالفت با حق میکنم، نه اهل سستیم، نه اهل این مسالمت آمیز رفتار کردن، ماست مالی کردن، سستی به خرج دادن، اصلا اینجوری نیست. من مدارای به این معنا رو قبول نمی کنم. کسی خواست در مقابل حق به ایستد، دیگه عرفش چیه و رسمش چیه اینا معنا ندار، محکم می ایستم. مرام امیرالمؤمنین مرام سازشکاری نیست، نان به نرخ روز خوردن نیست. در خطبه 216 فرمود فلا تکلمونی به ما تکلم به الجبابره، مثل پادشاهان با من حرف نزنید، از روی ترس با من حرف نزنید، من حاکمم، حاکم جامعه اسلامی، ولی بیاید دردهاتون رو بگید، مطالبه کنید، اگر کسی خلافی انجام داده به من گزارش بدید تا من رسیدگی کنم. فرمود ولا تخالتونی بالمصانعه، مصانعه بعضی گفتن به معنای تصنعی کار کردنه، ظاهرکاری، ریاکارانه، ریاکارانه با من حرف نزنید. بعضی هم فرمودن بدبستانی، یک چیزی بدهید یک چیزی بگیرید، من از این روش خوشم نمیاد، لله برای خدا بیاید فلان حرف رو بزنید جوابتون رو هم بگیرید، ولی طوری با من حرف نزنید امروز بخواید مرا در مورد من مدح و ثنا کنید که فردا چیزی از من بگیرید، این حرفا نیست. حضرت فرمود ولا تخالتونی بالمصانعه، من اهل سازش نیستم، من کسی نیستم که بخواید با 4 مدح و تعریف چیزی از من بگیرید. مرام امیرالمؤمنین سازش با گناه نیست، سازش با محرمات الهی نیست، از فرهنگ غلط تأثیر نپذیریم، این مرام حضرته، ولی تأثیر بگذاریم. ما این بخش دوم رو گیر داریم. بله، حضرت فرمود شما اونجایی که حرام است بایست، تحت تأثیر قرار نگیر، ولی به ما جایی گفتن تو تأثیر نگذار، ولی به ما گفتن که تو نمیخواد، نه، به ما گفتن دخالت کن، تلاش کن که فرهنگ بد را، اون آداب و رسوم بد را اصلاح کنی. ما اینجا گیر داریم. یعنی اگر جایی دیدیم یک فرهنگی خوب است، حرام نیست، خب اینو که میریم همراهی میکنیم، این هیچ. اگر یک جایی دیدیم فرهنگی بد است، فرهنگی خلاف است، وظیفه من چیست؟ وظیفه تو این است که تأثیر نپذیری ولی تأثیر بگذاری، خودت نری اون رسم را انجام بدی، مرتکب حرام نشی، ولی کاری کنی که آرام آرام اون فرهنگ بد از بین بره. این اون وظیفه ایست که هر کدام از ما در حد خودمون به دوش داری. نباید تحت تأثیر قرار گرفت، ولی باید کاری کرد که اصلاح بشه. چجور اصلاح شدن حاصل میشه؟ چی اصلاح شدن حاصل میشه؟ اون وقتی که تو لجاجت طرف مقابل را ایجاد نکنی، اون وقتی که او را به کینه در نیاوری. خب وقتی طرف مقابل کینه ای شد، وقتی لج کرد، وقتی تعصب به خرج داد، اونجا که دیگه حرف حق اثر ندارد، اونجا که تو هرچه بخواهی اثر کنی ممکن نیست. تو باید کاری کنی که این حقد و کینه به وجود نیاید. آقا رسمش اشتباه، درسته، هم تو تو میدانی، هم دیگران. ولی کاری نکن که او کینه ای بشود، کاری نکن که حقد تو را به دل بگیرد. طوری رفتار کن که در آینده بتوانی تأثیر گذار باشی. این روایت امام صادق رو ببینید، میخوام نکاتی عرض کنم. امام صادق در روایتی در باب معالجه جریان مفصلی است، یک شخصی از هند آمده بود، طبیب بود، میخواست به امام صادق مثلا مطالبی یاد بده. حضرت شروع کرد فرمود که ما خودمون اینها رو بلدیم، و یه مسائلی فرمود که او اصلا متعجب بود امام علیه السلام این علوم رو از کجا داره. حضرت فرمود من اگر بخواهم یک بیماری را معالجه کنم، او عود البدن ما اعتاده. خیلی عجیبه، من میبینم این بیماره، مشکل داره، الان فلان نیاز را داره، ویتامین رو کم داره، پروتئین رو کم داره، ولی این بدنش به یک چیزهای عادت داره، این یک غذاهای خاصی رو خورده، الان من یک غذای عجیب و غریب، یه داروی عجیب و غریب بهش بدم، این حالش بدتر میشه. بدن هر کسی اعتیاد دارد، عادت کرده به یه مسائلی. تو اگر طبیب حاذقی هستی، باید از همون چیزی که بدنش عادت دارد دارو پیدا کنی، نه اینکه بری یه چیزی که اصلا این بنده خدا تا حالا نخورده، نه میدونه چیه، بخوره اصلا از بین میره، نابود میشه. هنر تو آن است که بیای همون چیزهایی که بدن او، عرف او با او سازگار است، اصلاح را، دوا را از همون جا بیاری. خیلی عجیبه، هم در باب جسم این معنا صادق است، هم در باب روح و روان، در باب عرفیات، در باب رسم و رسوم. اگر جایی یک فرهنگ اشتباهی بود، حالا ما یه دفعه بریزیم اونجا بگیم از امروز باید فلان بشه، خب این عادت نداره، این آشنای با این مفاهیم نیست، کلن از بین میره، لجاجت پیدا میکنه، عداوت پیدا میکنه. وجود نازنین امام عسکری فرمود ریاضت الجاهل و رد المعتاد ان عادتهی کل معجز. دوتا کار هستن اینا، مثل معجزن. اول آن که یک انسان جاهل رو بهش حرف یاد بدی، آموزش دادن به نادان، مثل معجزه است. دوم این که کسی که عادت کرده، اعتیاد پیدا کرده به چیزی، او رو از عادتش برگردانی. بعضی از مسائل آداب و رسوم هستن نه فقط 10 سال و 20 سال، شاید چند نسل در یک جایی بودن، اینا با تمام وجود این حرف رو قبول دارن. تو اگر میخواهی تأثیر بگذاری، باید از راه خودش بری، باید طوری حرکت کنی که این عادت اینها، اعتیاد اونها، اون چیزهایی که بهش علقه دارن یک دفعه از بین نره. آرام آرام حرکت کنیم. راه برد خداوند برای تغییر فرهنگ ها چیست؟ خب شما نگاه کنید، زمانی که رسول مکرم مبعوث میشه، ما چند تا عادت بد داریم. جاهلیت چقدر رسوم بد داره؟ خیلی زیاده. یکیش این است که دختر را زنده به گور میکردن. خیلی، من یه وقتی نشستم محاسبه کردم، دیدم میشه چند ده مورد شماره گذاشت، مسائلی که در تاریخ عرب جاهلی به عنوان یک رسم، یک فرهنگ مستحکم تا بن دندان بهش اعتقاد داشتن. خب پیامبر آمد این مکتب را آورد و همه اون فرهنگ ها را از بین برد، همه اون آداب و رسوم را از بین برد. اینا قائل به بت پرستی بودن، بت داشتن، مقابل بت سجده میکردن، دیگه از این بالاتر مگه هست؟ سالیان دراز این کارشون بوده، تمام آبا و اجدادشون اینطوری بودن. حالا پیامبر میخواد این بت رو از دست اینها بگیره. یه بچه‌ای که اهل شیر خوردنه، برای اینکه از شیر بگیرن چقدر اذیت میشه. حالا این مردم سالیان دراز، جامعه این گونه است، جامعه در بسیار بسیار عمیق به بت پرستی، به پرستش بت، به حاجت گرفتن از بت اعتقاد داره. شما میخواین اینو جداش کنی؟ مگه به این سادگی است؟ این فرهنگ اشتباه است. پیامبر چگونه باید با اینها برخورد کند؟ راهبرد خدا برای تغییر این فرهنگ ها چیست؟ این روایت شنیدنی است. این روایت به عنوان یکی از اصول کار فرهنگی است، به عنوان یکی از اصولی است که مبلغان دین باید او را بدانند. امام صادق فرمود همان گونه که خدا به شما گفته اهل رفق و مدارا باشید، خودش هم همین گونه است، خودش هم اهل رفق و مدارا است. حضرت فرمود میدونید کجا؟ اونجاهایی که خدا میخواهد یک فرهنگ را تغییر بده ولی یک دفعه این کار رو نمیکنه. به مرور، به تدریج، در چند مرحله اون حکم را بر شما نازل میکنه. این میشه مدارا کردن. خدا میگه من میدانم چه بنده ای خلق کردم. اینا سالهاست به چیزی عادت کردن. الان من یه دفعه بیام تحریمش کنم، یه دفعه بیام واجب کنم، اینا نمیتونن تحمل کنن. اینا نمیتونن درک کنن. لذا کلش رو کنار میگذارن. امام صادق علیه السلام فرمود و من رفقهی بهم، از نمونه ها، از مصادیق مهربانی و مدارای خدا با بندگان این که انهو یدعهم علی الامر یرید ازالتهم. خدا اگر میخواهد یک کاری را منع کند، حرام کند، اینها را با رفق، با مدارا و در چند مرحله انجام میده. و چقدر این راهبرد، راهبرد مهم و مورد احتیاجی است. یه وقتی شما میخواید بحث بی‌حجابی رو جمع کنید، از فردا قانون کنیم هر کسی بی‌حجاب بود چنین چنان، خب این نمیشود، جواب نمیدهد. راهبرد دین این نیست، راهبرد تغییر رسوم غلط این نیست. بعد مرحله به مرحله با حوصله، با گذاشتن زمان کافی این اتفاق بیفته. اگر خواستید، اگر خواستید اثرگذار بشید، باید مقبولیت داشته باشید. اگر میخواهید عادت بد را، رسم بد را، عرف بد را تغییر بدید، بعد اون کسانی که این عرف رو دارن شما رو بپذیرن، قبولت داشته باشن. خب مردم کی با کسی انس میگیرن؟ کی با کسی رفیق میشن؟ چه زمانی او را قبول دارن؟ اون زمانی که تو اولیات مکتب اونها، دین اونها، راه و رسم اونها رو پذیرفته باشی. تو مثل اونها نباش، ولی تو حرف اونها رو بشنو. تو تا یک جایی که دین بهت اجازه داده با اونها همراه شو. وقتی جلب اعتماد کردی، حالا ازت تبعیت میکنن، حالا با تو همراه میشن. من در جریان قرآن دو نمونه از قرآن محضر شما عرض میکنم. این راهبرد تغییر فرهنگ های بد به فرهنگ های خوب، خدا چگونه این کار را انجام داد؟ پیامبر چگونه این کار را انجام داد؟ در جریان ابراهیم خلیل فرمود، میخواست حضرت بره به این ستاره پرست و ماه پرست و خورشید پرست مجادله کنه. خب همون اول بره بگه شما باید خدا پرست بشید، نمیپذیرن، پس باید از طریق دیگری رفت. ابتدا فلما جن علیه اللیل رأى کوكبا. وقتی ستاره ها پیدا شدن، ابراهیم خلیل الرحمن برای اینکه با اینها همراهی کنه گفت هازا ربی، چه ستاره ای، چه خدای خوبی. فلما افله قال لا احب الافلین. همین که ستاره ها رفتن، ایشون فرمود این چه خدایی که نصف روز هست و نصف روز، من نمیخوام چنین خدایی را. فلما رأى القمر باز، وقتی که این ماه درخشنده در آسمان پیدا شد، فرمود هازا ربی، این خدای خوبی است. فلما افلا قال لئن لم یهدنی ربی، اگر خدا مرا هدایت نکنه من معلومه که گمراه میشم. این چه خدایی است که الان هست و نیم ساعت دیگه نیست، روز شبها هست و روزها نیست، اینجا هم تموم شد. خورشید که پیدا شد، فلما را الشمس بازغه قال هازا ربی هازا اکبر، این خدای خوبی است، این همون چیزی است که دنبالش هستیم. فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون. سه مرحله را طی کرد تا بگه من از کار شما بیزارم. فرهنگ شما، عرف شما، این کاری که دارید انجام میدید بد است، مورد قبول نیست. دلیل هم آورد، استدلال هم آورد و اونها شاید بپذیرن. نمیگیم پذیرفته میشه، ولی میگیم این برای پذیرفته شدن بهتر است، راه این است. حالا یک نفر لجوج است، نمیپذیره، خب نپذیره، بنا نیست همه هدایت بشن. هر کسی اختیار داره هدایت بشه یا نه. آیا نمیشد ابراهیم خلیل الرحمن همون اول بگه همه باید مسلمان بشید، شرک تعطیل؟ میشد، ولی کسی حرف گوش نمیکرد. تو اگر میخواهی تغییر بدهی آداب و رسوم را، هرچت باید تدریجی باشه. مثال دوم، قرآن کریم بناست که شراب را تحریم کنه. شراب چیست؟ شراب یکی از مهمترین ارکان حیات جاهلیت است. اصلا به شراب زندن اینها، شراب از زندگی اونها. گفتند عرب جاهلی با شعر و شراب و جنگ آمیخته بود. اگر شعر و شراب و جنگ را ازش میگرفتی هیچ هویتی نداشت. یعنی شراب جزء هویت بود. از بعضی از مسلمان ها نقل شده که ما خرم علینا شیء اشد من الخمر. هیچ کدام از احکام دین مثل حرمت خمر بر ما سخت نبود. چون ما عادت داشتیم به شراب، ولی خدا این مطلب رو بر ما حرام کرد، خیلی سخت گذاشت. خب راهبرد خدا چیست؟ از چه مسیری وارد میشه؟ قرآن کریم در مرحله اول فرمود، در آیات مکی فرمود که شراب چیز خوبی نیست، شراب زشته. و من ثمرات النخیل و الاعناب، نگاه کنید به این خرماها، نگاه کنید به این انگورها، از این انگور میشه و شیره درست کرد که خیلی خوب، خیر داره. بعد شما میرید شراب درست میکنید، در همین حد، در حد این که فلان چیز خوب است، فلان چیز بد است. خب اینها کسانی نبودند که با یک تذکر و با یک جمله اینطوری، ولی قرآن میگه ما باید پله پله بریم. مرحله دوم قرآن آیاتی نازل میکند که اگر عاقل باشید شراب خوب نیست، فعلا تحریم نشده، ولی از جهت عقلی بحث میکنه که اگر 4 تا عاقل بین اینها هست بشینن حساب کنن. فرمود یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. آی پیامبر، از تو میپرسن، بگو خب اینا یه منفعتی داره ولی گناهش بیشتره، مضراتش بیشتره، آسیبش بیشتره. مرحله دوم قرآن کریم نهی از شرابخواری را صرفا از جهت عقلی بیان میکنه، هیچ حرمتی نیست. آقا برید فکر کنید، یه منافعی داره ولی مضراتش زیاد. حالا اینم داخل پرانتز عرض کنم، منافع شراب چیست؟ بعضی خیال میکنن الان شراب بخورن یه منفعتهایی داره. اکثر آقایون قائلن اینجا منفعت یا منفعتهای تخیلی است یا منفعتهای مالی است، چون یه بخشی از جامعه عرب رسما تجارتشون شراب سازی و شراب فروشی بود، تجارت پرسودی هم بود. خب اینا میگن ما سودمون چی میشه؟ از کار بیکار میشیم اگر شراب حرام شد. قرآن میگه بله یه منفعتی داره ولی آثار زیانبارش خیلی بیشتره. بعضی از آقایون هم گفتن اینجا اون منافع تخیلی است، طرف غم داره، قصه داره، میگه یکم شراب بخوریم حالمون خوش بشه. این خیال کرد با شراب خوردن و مست کردن حالش خوب شد، نفهمید که بدتر کرد اوضاع را. یه چند لحظه، چند ساعتی یادش رفت، ولی وقتی که برگشت دوچندان غم دارد. پس این منافع هم به معنای منفعت واقعی نیست، یه منافعی که اینها خیال میکنند. مرحله اول قرآن فرمود شراب چیز بدی است، مرحله دوم فرمود اگر عاقلانه نگاه کنید میبینید که ضرر داره، مرحله سوم فرمود در جریان نماز شراب ممنوعه، حداقل میخواید نماز بخونید. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا. البته در ذیل این آیه اگر نگاه کنید، این آیه 4 شأن صدور دارد، طبق یکی از شأن صدورها این آیه در این موقعیت نازل شد، یعنی قرآن ابتدا شراب برای نماز را تحریم کرد و بعدن شراب به طور کامل تحریم شد که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر اینها دیگه بر شما حرامن، عمل شیطانی ان، فاجتنبوا. 4 مرحله حرکت میکنه. طبق بعضی از نقل ها حرمت شراب در سال 6 هجری بود، یعنی 6 سال از هجرت گذشته بود، اون وقت بود که حرام شد این شراب. به این سادگی نیست، شما میخوای فرهنگ عوض کنی، میخوای فرهنگ درست رو بیاری، با یه بخشنامه، با یه گفتگو، با یه فریاد زدن که درست نمیشه. زحمت میخواد، کار فرهنگی میخواد، مدارای با مردم میخواد. بله قرآن اول میپذیرد این که شما شراب میخورید، اهل شرابید، حالا فعلا بدانید بد است، حالا بدانید عاقلانه نیست، حالا موقع نماز نخورید، حالا حرام شد، آمادگی ایجاد بشه. شاید یه عده‌ای نپذیرن، خب نپذیرن، ولی جامعه باید آماده بشود تا اون تأثیر بیاید. عزیزان، سیاست ما در فرهنگ باید تحول تدریجی باشه، سیاست ما در فرهنگ اون حرکت‌های ایزایی یک دفعی نباشد. ببینید در جامعه کبیره میخونیم اهل بیت کسانی هستند که ساست العبادن، سیاست مدارترین مردمان. سیاست یعنی چی؟ سیاست یعنی مدیریت، یعنی هنر داشته باشی مدیریت کنی جامعه را. الان یه فرهنگ بدی در جامعه تو هست، تو باید هنر داشته باشی اصلاحش کنی، مدیریت کنی او را، نگذاری تبدیل به یک فاجعه بشه. چگونه میشود مشکلات فرهنگی را حل کرد؟ وقتی که شما قائل به تحول تدریجی باشی، برو با مردم مدارا کن، حرف اونها رو بشنو، تا اونجایی که ممکن است مسیر اونها رو بپذیر، از یک جایی آرام آرام قطره قطره با اونها همراهی کن تا بالاخره اصلاح بشه. و عجیب آن است که امیرالمومنین 2 جا در نامه 53 که نامه حکومتی است به جناب مالک اشاره میکنه به همین آداب و رسوم. در 1 جا فرمود ولا تنقصن نتن صالحتن عمل بها صدور هذه الامه. آقای مالک، اگر دیدی در جامعه 4 تا فرهنگ خوب هست، یه آداب خوبی هست، یه اربعینی هست، یه قدیری هست، اینا برپا داشته میشن، مردم اینها رو گرامی میدارن، عید نوروز میرن صله رحم میکنن، مراسماتشون با همدید و چشم و همچشمی نیست، بلکه میرن با هم دور هم میشینن، اینا چیزای خوبی هن. حکومت باید اینها رو تقویت کنه، حکومت باید اون سنت های صالح دیرین را روز به روز افزایش بده. این یک بخش. و در جای دیگر در همون نامه 53 به مالکی که حاکم است و حکومت اسلامی داره، فرمون آقای مالک، مردم عیوبی دارن، مردم بالاخره کامل که نیستن، امام معصوم که نیستن، عیب داره، و توی حاکم باید بیش از همه عیوب مردم را بپوشانی. و اطلق عن الناس عقدة كل حقد، مردم بعضی جاها حقد پیدا میکنن تا کینه پیدا میکنن، بیا و این جره کینه ها رو باز کن. وقت انکه سبب کل ود، و بیا و دشمنی هایی که شاید به سبب تو ایجاد میشه اینا رو از بین ببر. خب حکمت 401 چی بود؟ حضرت فرمود اگر مدارای با مردم نکنید حقد پیدا میکنن. مالک، تو مسئول برطرف کردن حقد ها هستی، نه اینکه تازه حقد ایجاد کنی، نه اینکه تازه به آداب و رسوم مردم توهین کنی تا مردم با تو دشمن بشن. جذب کن، نه اینکه بخوای مردم رو از بین ببری. پس سیاست ما در فرهنگ اون سیاست تحول تدریجی است، با مدارا کردن، همراهی کردن با مردم. البته خطوط قرمز کاملا واضح است، ما تأثیر نمیپذیریم ولی تلاش میکنیم تأثیرگذار باشیم. مقاربت و ناس فی اخلاقهم امنون من قوائلهم. خدا انشالله به همه ما توفیق عمل به فرمایشات حضرت رو عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد